1326 جیم در سال 1265. 3094 لطفا گوشه ذهن داشته باشید و ثبت بفرمایید و تا ساعت 21 انشاءالله پاسخ رو برای ما ارسال کنید. اما مخاطب خانم یا آقایی به شماره تلفن 0935 چهار شماره آخر 7907 به سوال 340 ما پاسخ درست دادند که سوال چه بود؟ تظاهرات 15 خرداد 1342 در پی چه واقعی اتفاق افتاد که پاسخ صحیح برای ما گزینه به بازداشت امام خمینی رحمت الله علیه در انتقاد به لایحه انجمنی ایالتی و ولایتی بود که خیلی متشکریم از این شنونده عزیز و ارجمند. ساعت 13:31 دقیقه در این لحظه شنونده باشید انعکاس رو.
گفتن بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در میدان جمهوری اسلامی واقعا
دو تا جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی در خیابان
ما به گفتمان انقلاب مدیونه، اما این گفتمان
ما قبل از هر چیز باید ببینیم که جامعه ایران از چی هست.
انعکاس بی‌تکلف با رئیس عدلیه.
حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اجعی رئیس قوه قضاییه در طول مدت تصدی ریاست عدلیه بارها و بارها نشست هماندیشی با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی کشور برگزار کرده است.
اونها را به قانون توجه بدن. ما یک لایحه تنظیم کردیم، گفتیم آقا اینجا خلأ داریم، اینجا هم مشکل داریم.
و حالا 21مین سفر استانی رئیس دستگاه قضا 27 اردیبهشت 1402 این بار در خراسان شمالی. آقای اجعی به همراه هیئت عالی قضایی وارد فرودگاه بجنورد می شود. و به بخش های مختلف این استان سرکشی می کنند.
شیدم تحلیل زدم.
چند تا سابقه داری؟
سابقه افغان
هم خب باش چون نوشتید مطلب تو
درگیری
نوشتید
درگیری نوشتید درگیری نوشتید
رئیس دستگاه قضا قصد دارد که سری هم به دانشجویان دانشگاه آزاد بزند. خیلی کثیری از دانشجویان سراسر استان در تالار دانشگاه آزاد به انتظار نشستند.
کدوم دانشگاه دچو؟
دانشگاه آزاد.
دانشگاه دولتی بجنوردم پرستاری.
دانشجوی جغرافی و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه کوسم.
خب هنوز خیلی هم پشت در موندن، دارن کم کم میان داخل. نتونستی بری داخل؟
نه دیگه، ماشاءالله اینقدر حجم مراجعه کنندگان زیاد بود ما بیرون موندیم دیگه.
رئیس دستگاه قضا بالاخره وارد تالار می شود و پای صحبت‌های دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی می نشیند تا از نزدیک در جریان دغدغه‌های این قشر فرهیخته قرار بگیرد.
ما به عنوان قشر دانشجو نیاز به آزادی بیان و البته آزادی پس از بیان داریم تا بتوانیم نشاط پویای خود را حفظ کرده و در جهت
رخ به رخ با دانشجویان.
و در جهت بهبود و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی به کارگیری کنیم. به ما به عنوان دانشجو اعتماد کنید. پاسخگوی ما باشید. آقای اجی، دانشجویان قش دغدغه من و مسئولین بعدی این جامعه هستند. حرف ما را بشنوید. بشنوید و به دیگر قوا هم برسانید.
زمانی که خاطرگاه و جایگاه دانشجویان ارتقا یابد، به گونه‌ای که شاهد بازگشت نخبگان به داخل کشور باشیم و شاهد جرقه زدن روزنه‌های امید به بودن و زندگی در میان دانشجویان شدید، آن وقت انگشتتان را به سمت من دانشجو نشانه بگیرید و مرا مسبب مشکلات بروز جامعه بدانید. و این جلسات بهانه ای است که شما مسئولین ثمره کار خود را بسنجید و ببینید که آیا توانستید با تصمیمات خود قاطبه‌ای بدنه دانشجویی را در مسیر انقلاب با خود همراهی کنید یا خیر.
ما بارها تقاضا کردیم که نیازمند گوش شنوا جواب قطعی از سوی دولت مردان و مسئولین کشور خود هستیم. ما زمانی به پیشرفت میرسیم که بتوانیم تعامل سازنده بین دولت و ملت ایجاد کنیم.
که می‌فرمودن چون
در حسین محسنی اجرایی رئیس دستگاه قضا.
بشنوید 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 بشنویم و ترتیب اثر بدهیم، چون شنیدن تنها هم کافی نیست. امیدوار هستم ترتیب اثر بدهیم.
دلار اقتصاد ما رو شرطی کرده و در استانهای کوچیک مثل استانهای ما که کارخانه های تولیدی بسیار کمن و یا حتی وجود ندارن، مردم مجبور میشن به جای سرمایه گذاری در این کارخانه ها که باعث رونق تولید میگردد، به خرید و فروش ارز، طلا، مسکن و خودرو روی آورن که باعث گرانی وحشتناک در این حوزه شده و گریبان قشر ضعیف جامعه که خود ما هستیم رو در بر گرفته. چه راهکارهایی برای این مشکل اساسی و حاد اقتصاد کشور وجود دارد؟
همین شما میدونید برای کاهش تورم چند مسئله اساسی هستش. دولت داره کار میکنه، اما قوه قضاییه هم در این زمان داره یک کار ویژه انجام میده. اون کار ویژه چیه؟ همین شما باز شنیدید میگن یکی از مسائلی که باعث تورم شده برداشت اضافی بانک ها از بانک مرکزی است. یعنی اضافه برداشتی که داشتن موجب افزایش نقدینگی میشه، موجب تورم میشه. قوه قضاییه تلاش کرد به خصوص در سال 1401 و الان هم دنباله او، با بانک مرکزی جلسات متعدد و جلسات گوناگون گذاشتیم، گفتیم آقا این 3-4 تا کار رو شما باید بکنید، این 3-4 تا کار رو ما باید بکنیم، این چند تا رو ما باید به شما کمک بکنیم. یک، شما رئیس بانک مرکزی اختیارات دارید، از این اختیارات برای عدم برداشت اضافی بانک ها از بانک مرکزی باید نظارت کنید، باید جلوگیری کنید. اگر نکردید فردا شما بدانید که به عنوان تنها ترک فعل، بلکه به عنوان ترک یک قانون که وظیفه داشتید جلو این کار رو بکنید نکردید، تحت تعقیب حقوقی قرار میگیرید. گفتیم این جزء وظایف و اختیارات شماست. دو، باید نظارت بکنید بر سیستم بانکی که این تسهیلاتی که میدن به کجا میدند. آیا میره در جهت تولید؟ آیا میره در جهت مسائلی که امروز برای ایجاد اشتغال انجام میشه، یا خدای نکرده میگیرن نظارت نمیشه میره به سمت فعالیت‌های کاذب و میره احیانا فضای حتی اقتصادی کشور رو به هم میزنه؟
در راستای اصل 158 قانون اساسی، بحث و مطالبه احقاق حقوق عامه مردم، بالاخص حقوق شهروندی، عدل و آزادی، از آزادی‌های مشروع و همچنین ترک و فعل‌های مدیران به دلیل انتصاب سفارشی و گروه‌گرایی، شاهد ناکارآمدی سیستم‌های اداری هستیم. نقش نظارتی نهادهای نظارتی قوه قضاییه آیا رنگ و بوی جدی دارد در جامعه؟ نیازمند بازنگری در فعالیت‌ها هستیم، چرا که عدل اساس حکومت می‌باشد.
تراز ترک فعل مسئولین چیست و نحوه برخورد قوه قضاییه با این مسئولین چگونه خواهد بود و همچنین چگونه رسانه‌ای خواهد شد؟
می‌دانیم بخشی از قانونگذاری به مجلس برمی‌گردد، اما آقای اژه‌ای، خلأ نبود قانون، مبهم بودن قانون و مشخص نبودن حدود و سغور آن در جرم‌انگاری که باعث ضربه به اجتماع می شود و به گفته خودتان در ترک فعل مسئولان، ما در این زمینه به شدت نیاز به قانون داریم. مخاطب این باید کیست؟ چرا ترک فعل به اهمال کاری و دیرکاری مسئولین تعلق نمی گیرد؟ لطفاً تدبیری بیندیشید.
در یک کلمه اون وظیفه‌ای که من دارم الان مسئولین را ترغیب کنم، اونها را به قانون توجه بدم، از اونا بخوام نظارت بکنم، حالا یا مستقیم یا توسط سازمان بازرسی کل کشور، که وظایف خودشون انجام بدن، که همون چیزی که شما مطالبه بکنید که ترک فعل نشه و اگر بعدن ترک فعل شد اتمام حجت بشه، بگیم آقا که گفتیم یه اتمام حجتی بشه که فردا نگن که آقا ما نمیدانستیم، به ما نگفتن، نظارت نکردن.
و اما در قاطبه درد ما و درد جامعه میتوان گفت ما قش دانشجو خواستار آنیم که با عوامل اصلی آشوب ها و درگیری های اخیر قاطع برخورد شود و با توجه به افزایش تحریم ها و تورم ها و ارائه مطالب گاهن کذب دشمن در فضای مجازی که امید جوانان ما را از بین برده و فسادهای اقتصادی که از داخل بر این درد جوانان ما بیشتر دامن زده است، و از شما و تمام تشکیلات قضایی خواستاریم لطفاً سریع‌تر به رسیدگی پرونده های اختلاس ها و فساد ها بپردازید.
جناب آقای اژه‌ای، من یک جوان شاید نمؤمن و انقلابی، ولی دوستدار وطن و دین و آیین مردمم هستم. در اتفاقات سال گذشته که باعث از بین رفتن منابع بسیار زیاد ملی، جوانانی که به روش‌های نادرست در خیابان‌ها حضور داشتند و البته تمیز دادن اعتراض و اختشاش برای عده‌ای دشوار کرده بود، نقش پاسخگویی برخی مسئولین به خوبی که چه عرض کنم، همه ما برادر و خواهر هستیم. در این اتفاقات برخی برادران و خواهران ما در دام رسانه‌ای غرب افتاده، در تکاپوی یافتن آزادی دروغین از غرب و شرق بودند.
خب یکی از مسائلی که در سال گذشته پیش اومد، مسائل هم اختشاشات بود هم اعتراضات. حالا عنایت که نفرمودی، گفتم هم اختشاشات بود هم اعتراضات، تو کلمه خود شما بود، فرمودید که اینا رو هم جدا کنیم. قوه قضاییه چه کار کرد؟ قوه قضاییه وقتی که اقداماتی در کشور صورت گرفت، قطعاً بعضی از اونها هدایت شده از خارج بود، قطعاً بعضی از اونها جرائم بزرگی رو مرتکب شدن، قطعاً لطمه وارد کردن، افراد کشته شدن از هر طرف، از هر کسی به ضرر بود، اموال مردم خسارت خورد به ضرر بود، دشمن سوء استفاده کرد به ضرر بود، اما قطعاً بعضی از افراد هم معترض بودن، اختشاشگر نبودن، وابسته به بیرون نبودن، وابسته به سرویس ها نبودن. در مقابل اونها چه کار شد؟ قوه قضاییه اومد پیشنهاد داد و پیشنهادی که تقریبا استثنایی بود، گفتیم آقا وضعیت اقتصاد ایناست، مشکلات مردم ایناست، زمینه ها اینهاست، بعضی از افراد واقعا ناراحتن، بعضی از افراد گله دارن، بعضی از افراد انتقاد دارن، معترض هستن، زمینه اعتراض حتی بر اساس اون چیزی که قانون اساسی گفته همه زمینه‌هاش آماده نیست، بنابراین ما باید تفکیک قائل بشیم بین معترض و بین اختشاشگر، بین اون کسی که نقدی داره، حتی ممکنه نقد خودش را با یک زبان تلخ بگوید، با یک زبان تلخ بنویسد، اما معترضه، دشمن نیست، ضد انقلاب نیست. برای سالگرد انقلاب یه پیشنهادی شد خدمت مقاصد رهبری، بزرگوارانه پذیرفتن، گفتیم کسانی که در اختشاشات بودند و دشمن نبودند، ضد انقلاب نبودند، معترض بودند، الان خودشون در نسبت بعضی از کارهایی که کردن میگه این کار ما اشتباه بود، به این شکل نباید عمل میکردیم، ما بیایم اینها را پروندهشون را با اختشاشگران جدا بکنیم و این کار شد.
قرار بر این بود که گلوگاه‌های فساد ریشه‌کن گردد، هنوز که هنوز هست مافیاها و دلالان جولان میدهند، منتظر خبر خوب از شما هستیم.
مبارزه با فساد مبارزه جدی است، اما همه گفته ایم، خود شما هم میدونید، شما آیا ما سرچشمه رو رها کنیم و مرتب فقط با معلول برخورد کنیم بهتره یا با علت؟ آیا با فساد بستر فساد برخورد کنیم یا با معلول؟ با هر دوش. نمی شود معلول رو رها کرد به دلیل اینکه تا نرسیدیم به علت، نمی شود به علت توجه نکرد فقط با معلول برخورد کرد، باید تمرکز را بر روی علت گذاشت، علت را از بین برد، اما به معلول توجه داشت، از معلول هم نگذشت. هر دو کار را با هم داریم جلو میبریم. آیا به نقطه مطلوب رسیدیم؟ نه، ما ایده ها رو نداریم.
قدرت ارشاد و قوه قضاییه در قبال سلبریتی ها و ویودی ها که با نشر اکاذیب باعث تشویش اذهان عمومی و برهم خوردن امنیت روانی جامعه میشوند چیست؟ و چه راهکارهایی برای برخورد با آنها دارید؟
با سرعت بخشی به روند بگیر و ببندها و موارد جزئی این چنینی راهی از پیش برده نمی شود، مگر اینکه در کنار انجام این موارد اولویت را با تنبیه و مجازات سرشاخه هایی شروع کنیم که الگوهای غلط مد و پوشش را در جامعه رواج می دهند. خیلی کثیر هنرپیشگان، بازیگران و سلبریتی هایی که به نام آزادی عقیده و بیان جوانان وطن را گمراه می کنند و در نهایت کار مردم را به منجلاب غلط‌ها و جرائم و دادگاه‌ها کشاندن، برای مبرا کردن خود تعهدی می‌دهند و خود را خلاص می‌کنند، اما اینجا جوان گمراه شده می‌ماند و مکافات عمل.
مسئله عفاف و حجاب، افراد مختلفی نظریه دادند، دستگاه‌های مختلف نظریه دادند، بعد همه گفتند که قوه قضاییه بیاد لایحه بدیم. گفتیم چشم. مسئله اول کشور ما مسئله اقتصاده، مسئله کاهش تورمه، مسئله رشد تولیده، اما مسئله حجاب هم باز کسانی هستند که میخوان از این جریان سوء استفاده کنن، مسئله چهره ها هستند، باید اینا رو جلوشون رو بگیرن. خب گفتن آیا یه جایی خلای قانون داریم؟ درست هم هست، اینجور نیست که هیچ جا خلای قانون نداشته باشیم. گفتن یک جاهای چون قوانینی که هستش جوابگو نیست. میگن آها فرض کنید فلان جرم مرتکب شده، 1,000,000 جزای نقدی. خب واقعا امروز اثر نداره دیگه، قبول، باید قوانین اصلاح بشه. گفتیم اشکالی نداره در این خصوص، میگید قوه قضاییه لایحه بده. ما اعتقادمون هست که بسیاری از این قوانین موجود هست، اما قبول داریم که ناقص است، ما لایحه میدیم. همه کسانی که نظر داده بودن، اساتید دانشگاه، نهادها، ستاد امر و نهی از منکر، وزارت کشور، نیروی انتظامی، دستگاه‌های نظارتی، پژوهشگاه مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هر کی هر نظری داشت ما گرفتیم. ما یک لایحه تنظیم کردیم، گفتیم آقا اینجا خلأ داریم، اینجا هم مشکل داریم. یکی از چیزایی که توی پیشنهادات همه بود، این همه که میگم همه که به ما رسید، توی پیشنهادات همه بود، آقا بیایید در خصوص این موضوع هم دو قسم کنید، یک قسم جرم باشه، یک قسم تخلف باشه. یک قسم نیاز نباشه که برای هر کسی یک پرونده قضایی کیفری تشکیل بشه، یک پرونده تشکیل قضایی لازم نیست بشه، جریمه بشه مثل بعضی از تخلفات دیگه. چجوری جریمه میشن؟ این افرادم جریمه بشن. گفتیم بسیار خوب، چون نظر همه کسانی است که به معارضه و همه دستگاهی که رسیده این خواسته رو دارن، ما اشکار نداریم، تو لایحه رو لحاظ میکنیم. یه مورد دیگه که میفرمودند، گفتن که آقا برای این عوامل مسبب اصلی، برای کسانی که وابسته به احیانا بیگانه هستند، با ضد انقلاب هستند، به عنوان یک جریان سازمان یافته میخوان از این قضیه سوء استفاده کنن و برخورد بکنن با ارزش ها، اونا رو حتما پرونده قضایی، حتما جرمنگاری و حتما تشدید در لایحه این دیده شد. هم جرمنگاری شد، همون جایی که خلای قانون داشتیم خلای قانون رو پر کردیم. خب ما داریم، دولت قرارم بود که سریع انجام بدن، الانم تو دستور کار است، احتمال قوی هم هفته آینده میدن، بدن به مجلس. دولت هم گفتیم این پیشنهاد ماست، شما اگر میتونید میخواهید تکمیل کنید تکمیل کنید، اختیاراتی که دادید میخواهید اصلاح بکنید اصلاح بکنید، ما مانع از اصلاح دولت نیستیم.
حالا اونا که واقعا اومدن صحبت کردن، به نظر من همه از روی خیرخواهی، از روی دلسوزی، به طور جد از ما توقعاتی داشتن. بعضی از اون توقعات شاید ما حرف داشته باشیم در موردش، اما بعضی از اون توقعات کاملا به حق بود.
کسی پوشیده نیست که گفتگوی بی‌واسطه دانشجویان با مسئولین نقش بسزایی در حل مسائل گوناگون کشور دارد، چرا که دانشجویان در این نشست‌ها تلاش می‌کنند تا دردهای قشر دانشجو، مردم و مسائل و مشکلات اداره کشور را بی‌واسطه به گوش مسئولین برسانند و مسئولین هم با ارائه راهکار و وعده‌های همراه با عمل می‌توانند پویایی و امید را در دل این قشر آینده ساز احیا کنند.
ساعت به وقت وطن 13:50. نیمروزتون بخیر باشه. اینجا شبکه رادیو تهران.
در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان برپا بود این عشق ما بماند به جا. ای ساربان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ ای ساربان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ خوشا زندگانی همیشه خدایا، محبت دلها به دلها بماند کسان دل ما، چو لیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود، چو لیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود. Thank you. تو اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی. تو اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی. تو از عاشقی چه میدانی؟ پس از تو نمونم برای خدا، مرگ دلم را ببین و برا. پس از تو نمونم برای خدا، مرگ دلم را ببین و برا. چو توفان سختی ز شاخه غم، گل هستیم را بچین و برا. که هستم من تک درختی که در پای توفان نشسته، همه شاطه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته.
چقدر زود گذشت. 8 ساعت مستمر کاری کنار شما بودیم از 6 بامداد و حالا که به حوالی 14 میرسیم، قطعا حضور کنار شما به قدر دلچسب بود که گذر دقایق برای ما مشهود نبود. اما مشری یار و دوست و همکار نازنین که امروز برای شما تلاش کردند، تهیه کننده عزیز و ارزندمون جناب آقای امیر بنی هاشمی، صدا بردار بانو مونا شعبانی بودند و هماهنگی امروزمون آقای قائم حاصل مهری و ارادتمند تام و تمام شما لیلا افشار. امیدوار هستم که آنچه تقدیم حضور شد مورد میل و رغبت و پسند شما واقع شده باشه و خیلی سپاسگزاریم از محبت گرم و همیشگی تک تک شما یاران شبکه رادیو تهران و رفقای با معرفتی که ثانیه به ثانیه در کنار ما بودید. اگر قصوری کاسی بود به لطف و بزرگی خودتون ببخشید. آرزومند هستیم که ادامه روز رو به شیرینی تمام انشاءالله طی بکنید و تمام ساعات برای شما خاطره باشه. به اتفاق تمامی همکارانم هم در این نوبت کاری با شما خداحافظی میکنیم. البته که کنارش از شما درخواست میکنم در نوبت بعدی همراه رادیو تهران با سایر همکارانم هم بمانید. روز خوش و خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.